بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
محاسبه نفس، تهران، هیئت نور،
محرم 1395،
جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
محاسبه نفس یک رفتار کاملا عقلانی و هوشمندانه است. کسی که زندگی خودش رو مدیریت میکنه، بلکه احساسات و عواطف خودش رو مدیریت میکنه، افکار خودش رو مدیریت میکنه و در همه این مراحل با برنامه ریزی پیش میره، طبیعتاً رفتار خودش رو هم مدیریت میکنه، یه همچین انسانی حتماً در مدیریت خودش مقوله محاسبه رو خواهد داشت. امشب مقدمه بحثمون رو سر عقلانیت و محاسبه بگذاریم. فردا شب هم که شب پایانی مجلس هست به یک جمع‌بندی بپردازیم، اگرچه به بسیاری از روش‌ها و تکنیک‌های محاسبه نفس نرسیدیم که بپردازیم. عقلانیت خیلی عجیبه، با اینکه شهرت بالایی داره در دین ما، در فرهنگ ما، بر زبانها خیلی جاریه، اما جایگاه لازم رو نداره در نگرش ما نسبت به دین. بذارید من بدون اینکه کلام رو طولانی بکنم، نمیخوام که مفصلا درباره عقلانیت حرف بزنیم، عقل چیست، نقشش در وجود انسان چیست، رو از اینجور حرفا که نمیخوام بگیم. مثلا یه نمونه هایی رو عرض میکنم که شما ببینید چقدر عقلانیت در عین اینکه مشهوره، مغفوله، قریب جایگاه خودش رو پیدا نکرده. کسی که در شهر اندیشه ما، در شهر مفاهیمی که ما به یاد داریم شهرت داره، ولی سر جای خودش ننشسته. ادعیه رو شما نگاه بکنید،
ادعیه یک سلسله متن‌های به شدت عقلانی هستن، عقلانی از هر حیثی که شما بگید. حالا ما عقل و چند جور معنا میخواییم بکنیم و اینها، تو این وادی ها هم بیاد اجزه بدید نریم، کارمون امشب سریع را بیفته. عقل به معنای عقل نظری میگی، عقل تجربه میگی، به هر معنای شما میگیری، اجمالاً بالاخره متن‌های ادعیه ما به شدت عقلانی هن و اصلا اشغولانه نیستن، عاطفی نیستن. خیلی کم پیدا بشه در هر صد جمله دعا یه دونه جمله عاطفی اگه پیدا بشه. یا مثلا متن‌های ادعیه بسیاریشون از سر ایمان وافر نیستن. متن یه جوریه که اصلا توی متن وقتی وارد میشی احساس میکنی کسی با یه ایمان حداقلی هم میتونه اینو بخونه. یک محاسبه‌گری دقیق توش هست. خب بعد میدن دست ما مثلا روزخونا، اینا میگن این دعا رو بخون، ما میخوایم گریه کنیم. بعد اونجا وجرت قدرت و که تعابیری تو دعای کمیل مطرح میشه، من برای این که مردم رو عاطفه‌شون رو تحریک کنم میگم خدا جونم، عزیز دلم. بابا کی اینجا گفت الله احب و که، کی گفت عزیز دلم؟ اینا خود دل در میاری. این متن خیلی عقلانی حد اقلی هم بود. مثلا در دعای ابو حمزه سومالی، ببینید این نکته‌ای که من الان دارم با شما عرض میکنم، حتما شب شام غریبان ما دور هم جمع شدیم در بحثی چنین مهم، در ما دیگه چند تا تو عمرمون مگه شام غریبان پشت سر میگذاریم؟ اساسا دهه محرم من جمله شام غریبان و موقعیت های از این قبیل، خب ما باید حرف مهم الان ما هم بزنیم دیگه، بیکار نبودیم که دور هم دیگه بشینیم. یا حتی از سر محبت امام حسین اگر دور هم جمع شدیم، نمیخوام که گذران زندگی چیزی بگیم و با هم صف حال کنیم بریم، حتما میخوایم یه حرف مهم بزنیم دیگه، یه دون چی عاشورا مگه چند تاست دیگه در طول سال؟ و منم دارم این همین کارو میکنم، آیه این یک حرف فاجعه آمیز من دارم خدمت شما عرض میکنم. مقوله عقلانیت رو تو دعای ابو حمزه سومالی ببینید، مثلا از اول من برای شما بخونم. للذی احس الهی لا تعدبنی به عقوبتک، خدایا منو با چوب ادب نکن. یعنی چی؟ فرمود و بهائم لا یتعدبوا الا بالضرب، چهارپایان با چوب ادب میشن. خدایا منو با چوب ادب نکن، مگه من اینقدر پیش تو حقیرم؟ ولا تمکر بی فی حیلتک، هوشمندی رو ببینید. من نمیدونم چرا با این دعا بعضیا گریه میکنن، حالا در مورد گریه بعدا صحبت میکنیم، من گریه رو نفی نمیکنم، ولی اون گریه رو عشق است که از سر این هوشمندی جاری بشود. ولا تمکر بی فی حیلتک، خدایا گفتم نزن، ولی نه که دیگه هیچی نزن که اصلا من فکر کنم که دیگه اوزام خوبه گول بخورم. من اینو اگر دقیق بالای منبر بگم حتی لبخند بر لب مردم جاری میکنه. بعد جمله بعدی، للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک، کسی که آدم خوبیه نیازمند توه. وللذی اساء وجترا علیک خرج عن قدرتک ولم یرزک خرج عن قدرتک، اون کسی هم که آدم بدیه اونم محتاج توه. پس چه فرقی میکنه من آدم خوبی باشم یا بد؟ من بعد اومدم در خونت را بده دیگه، تو خوبارم باید را بدی، همه محتاج تو هن. من هنر نکردم اومدم، نه دلیل بر خوبیمه نه دلیل بر بدی. بعد ادامه میده، الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی و این کنت بخیلا حین یدعونی، من ممنونتم خدایی که سپاس میگذارم تو را، هر موقع تو را صدا میزنم جواب میدهی، ولی تو هر موقع منو صدا میزنی من جواب نمیدم. اینا رو شما میگید اشغلانه؟ اینا عاطفیه؟ اینا چیه مثلا؟ اینا خیلی عرفانیه. عرفان یعنی چی؟ من نمیدونم شما وقتی حس عرفانی میگید یعنی چی؟ اونو برای من توضیح بدید. اصلا یه عارف یعنی کی؟ به من توضیح بدید ببخشید، من میخوام بدونم یه عارف کیه دیگه. بنده برداشتم از عارف میدونید چیه؟ عارف شخصیتیش به شدت باهوش، به شدت عاقل، تمام شد رفت، هیچی دیگه بهش اضافه نکن. آدم به شدت عاقل احساسات بی خود خودش رو میکشه، یه احساسات قشنگ تازه‌ای هم تو دلش میجوشه. بعد بعضی از بیرون نگاه میکنن به اشکش میگن این عاشقه. آدم عاقل چشمشو از حرام میبنده، میگه که فایده نداره من نگاه حرام بکنم که چیزی گیرم نمیاد، مثل که نونو بکشی رو شیشه عسل، میگه خب من این کار نمی کنم، اصلی نمیشه که، فقط اعصاب خودم رو بهم میریزم. بعد خدا بهش میفرماد عجب آدم فهمیده ای، حالا چشم تو باز میکنم همه رو ببینی، اون ور دیوارم میبینه. کاملا معادل است، این معادله کاملا عقلانی. مثلا تو همین دعای ابو حمزه سومالی، خدایا میدونی چرا نرفتم جای دیگه، اومدم در خونه تو؟ حتما ما میگیم خدایا دوست دارم، من تو رو انتخاب کردم، تو رو شناختم، تو اوجشی، من عارف به حق تو شدم. ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی، میدونی چرا جای دیگه نرفتم؟ جای دیگه میرم جواب نمیدم، زورش نمیرسه کسی، من تو رو نمیشناسم، دیگرانو که میشناسم، دیگران عرضه ندارن. ببین چقدر عقلانی. بعد آقا یا مثلا آخر زیارت جامعه، ببینید بی‌عاطفه ترین حرفی که دو تا رفیق به هم دیگه نمیزنن ما به اهل بیت میزنیم. چی میگیم به اهل بیت آخر زیارت جامعه؟ میگیم که اگه کس دیگه از شما به خدا نزدیکتر بود ما میرفتیم اونجا. بابا آدم به رفیقش اینو نمیگه، تو داری به امامت میگی، الان داشتی قش و ضعف میکردی براش. باشه، من قش و ضعف چیه؟ اون قش و ضعف از کجا آوردی تو؟ شما حاضری به رفیقت بگی که اصلا ببینید آدم میخواد بره خواستگاری، یه همچین جمله ای بگه بیرون میکنن آدم از تو خونه. احترامو حفظ کن. ولی شما میری تو خونه امام رضا به امام رضا اینو میگی تعارف نداری، میگی اگه از شما نزدیکتر به خدا بود من در خونه اون میرفتم. آقا نگو زشته، بگو امام رضا ما دوستت داریم، قبولت داریم، اصلا شما هر کی میخوای باش ما اصلا دوستت داریم. خب این که نمیشه بگم، خب که غلطه بگم، به من میگم پس اصلا محبت تو قبول نیست، تو همه را هر کی بود قبول میکردی، من هر چی باشم تو قبول میکنی، آره این اومدن در خونه تو ما چه ارزشی داره برات؟ شما از معنویت، از عواطف دینی، از عرفان، از محبت به خدا برداشتتون چیه؟ آدم ها چجوری میشه به اینجا میرسن؟ برداشت بنده اینه که وقتی شما زیاد عقلانی برخورد بکنی میشی عارف، میشی عاشق، میشی همه این نکته های خوب برات پیش میاد، میشه خیلی شخصیت معنوی. حساب کتاب کن، دو تا چهار تا کن. خب چی الان چجوری شد این کار؟ چه یه شب براتون مثال زدم از آیه حاجی سا و اون خرمالوی خرابی که ایشون چیده بودن، درسته؟ بعد افتاده بودن زمین، یه بخشی از جمعیت نبود. حالا اینجوری نگاه میکنه که چی بود اون قصه، منم میگم دوباره همه رو، که افتاد گردنشون شکست دیگه. بعد امام اون سه تا خرمالویی که اینشون به زور رفته بودن کنده بودن دادن تو بشقاب دادن ایشون بخوره. ببین برداشتای ما اینجوری. حالا من از این زاویه دیگه دوباره این قصه رو میگم. ایشون به من میگفت، خودش به من میگفت، میگفت اون خرمالوهای گندیده که از اون درخت چیده بودم که به خاطرش من گردنم شکسته بود بستری بودم، گفتن امام گفته شما بخورینو. من یه حس معنوی بهم دست داد، گفتم حتما یه سری داره دیگه، اینو بخورم خوب میشم. خوردم و خوبم نشدم و بعد دیگه گذشت و کم کم دیگه حالا یه مقدار تیمار شدم و اینا. اومدم بعد از چند وقت نتونستم نپرسم، گفتم امام حکمتش چی بود شما اون خرمالوها رو گفتی من بخورم؟ حس عرفانی بگیرید الان شما هم حس عرفانی. آه امام حتما این رازی داشته، ذکری داشته، نوری. آه چی فرمود؟ میخواستم بخوری که به خاطر چه خرمالوی گندیده ای رفت بودی بالا درخت، برای این گردنت شکست، ای چه کاری بود کردی؟ امام از بس با همه چی عقلانی برخورد میکرد، با دنیا عقلانی برخورد کن، بندازش دور، خاک بر سر دنیا، ارزش رو نداره. دوستان من، عقلانی برخورد کردن میدونی یعنی چی؟ ادامه بدم این برخورد عقلانی رو یا نه بسته؟ ادامه بدم؟ چیزی باقی نمیگذارم. سفره رو دیدی میگیرن از پنجره بیرون یا جایی که مثلا فضای باز باشه میتک کنن دیگه، هیچی توش نباشه، زندگی براتون نخواهم گذاشته، اینجوری میتک کنم حسابی. آدم ها به چه دنیای علاقه پیدا میکنن؟ به این دنیایی که توش دو لقمه غذا میخورن کلی تعفن به بار میارن، بعد برن تو اتاق یه متری که روشون نمیشه حرف بزنن، حرفشو بزنن، بعد تولید کننده یه چیزای متعفنی هستن که دیگه من بیشتر تشریح نکنم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد آقا این چیه تولید میکنی؟ همیشه هم همراه داری، هم حملش میکنی، این دنیای توی که به عشق میورزی، یا هر چند وقتی بار راه رفتی خسته شدی کار کردی بعد بگی مثل مرده ها دراز بکشی، خواب گنده، دستشویی رفتن گنده، هزاران مسئله بی خود ما تو این دنیا داریم، اصلا به رو خودمونم میمیریم، جست میگیم اینجوری. امیرالمومنین اینا رو خیلی صریح تر از من بیان میفرماد، میفرماد این دنیایی که تو بهش علاقه داری یکم عاقلانه برخورد کن، برگرد بگو خدا اینجا جای من نیست، میفرماد درست عزیزم جای تو تو بهشته، کم کم عاشق بهشت میشی، کم کم برای بهشت گریه میکنی، از سر چی؟ از سر عقلانیتی که موجب میشه دست از این دنیا برداری. آخه این دنیا چی داره؟ مثلا در روایات داره که میگن مثلا این دنیا چیه؟ بهترین شربتش عسله، که مثلا ما خیلی محترمانه صحبت میکنیم آب دهن یه حشره ایه. آقا خیلی عقلانی برخورد کردی، همه رو زدی داغون کردی، نمیشه این دنیا لذت برم. خود نبر، چه خصوصت خودتو کلا میگذاری؟ من دیگه بخوام مثال ملموس بذارم بگم 10 تا لیوان چای خورده، حالا باید بره یه جای دیگه، 10 ساعت نمیره، میپیچه به خودش، بعد از 10 ساعت میره اونجا یه احساس آرامش میکنه، میگه آه چه آرامش و لذتی، فهمیدم از فردا چجوری لذت ببرم از زندگی. این حماقت ماست. من خیلی محترمانه خیلی از روایات رو برات جمع‌بندی کردم. عاقل باشی میگه دنیا ارزشش نداره. آقا ما فکر کنیم کسی عاشق خدا باشه میگه این دنیا رو ارزش داره. بابا شما اول قوره نشده مویز نشو، اول عاقل بشو، اول عاقل بشو، بعد که عاقل شدی میبری، از کمی ها جدا میشی، از زشتی ها جدا میشی. محاسبه نفس یک کار عقلانیه، یک چیزی از جنس مدیریته، یک چیزی از جنس برنامه ریزیه. حالا مثلا من میخوام الان معنوی صحبت بکنم. چه بندگان بدی هستن کسانی که دقت در مدیریت و برنامه ریزی ندارن. یه آخونده بود چه حرفایی میزد، چه بندگان بدی هستن کسانی که دقت در مدیریت و برنامه ریزی، قاطی کرده بود معنویت رو، زده بود به مدیریت، مدیریت زده بود به معنویت. چی میگفتین؟ اینه دیگه، 10 شب باید با هم حرف بزنیم تا من جرأت کنم الان اینجوری با هم یه کلمه صحبت کنیم. مطمئنا تو هم جرأت نمی‌کنی بیرون اینجا جایی بگی. چون مردم فکر می‌کنن معنویت یعنی یک حس خاصی به خدا داشتن، بعد زندگی طویله‌وار مثل ببعی‌ها. اون حس برای کی اومده؟ برای حیوان؟ رفت اون پیامبر خدا دید یه کسی داره نماز میخونه، عبادت میکنه، عالی، اصلا فول آد، اصلا آخرش بود. بعد برگشت گفت خدای از بندگان خوبتو پیدا کردم. فرمود مالی نیست. چرا خدای بیچاره؟ چه عبادت های نماز اینا، گریه میکنه. فرمود نه، حال نمیده نمازش. چرا خدا؟ دیگه پیامبر خصوصی هن دیگه، باید اونجا تمرین میکنن، یاد بگیرن، مطالب بهشون آموزش داده بشه، میخوان مردمو هدایت بکنن، گمراه نکنن مردمو. ایشون هم مثل دوره آموزشیشو طی میکرد، یا همیشه پیامبر در حال آموزش دیدنن. خدایا چرا؟ فرمود برای اینکه عقل درست حسابی نداره. این همینجوری برای من عبادت میکنه. خوشحال دیگه برای خودش. میدونید دیگه روایت هست عبادت هر کسی رو به اندازه عقلش میپذیرن، عقلش بیشتر باشه به خوابه بهتر از اون کسی که عبادت میکنه و عقلش کمتره. میفهمم خواب عاقل بهتر از اینه، خواب عالم بهتر از عبادت اونه. دیگه اینا رو که شنیدید حتما به گوشتون خورده، جدی نگرفتیم. برو باهاش زندگی کن ببین چه عقلش کمه. اومد باهاش زندگی کرد، یه کمی باهاش نشست و برخاست کرد، گفت خب چه خبر؟ به آدما بگو چه خبر. شروع میکنه درد دل کردن. دردشو که گفت اندازش همونه، دردشو که گفت درکشو گفته، درکشو که گفت قیمتش همونه. خب چه خبر؟ گفت والا چرت کنم، الان تابستون این صحرا سرسبز من دارم قصه میخورم. دردش این بود، این علف ها پاییز همه زرد میشن، هی میگم خدا گوسفنداتو بفرست اینا رو بخورن، دعا میکنم گوش نمیده خدا، ناراحتم اینا زرد میشه. خدا فرمود دیدی چقدر میفهمه؟ اگه لبخنداتون رو ادامه بدید من یه چند تا نکته دیگه همینجوری تو این فضا بگم. همینجوری اگه احمقانه بود لبخند بزنید، ببین ناجوان مردی نکنید. ببین اگه شما به حماقت میخندید باید به بقیه اینایی که هم که بهت میگم میخندی. میگه پیغمبر اومده دغدغش چیه؟ مردم اخلاقی رفتار بکنن. دیدی نیومدی؟ دیدی؟ خب اینم سخن احمقانه ایه. خود پیغمبر میگه من اومدم پادشاهان عالم رو نابود کنم. پادشاهان عالم نابود بشن مردم خود به خود خوب میشن، با یه اشاره ولی خدا خوب میشن. چجور طرف افتاده توی چمنزار مشکلش چمنزاره بهش میخندی؟ وقتی کسی مشکلش اخلاق تک تک آدم هاست ولی جهان بشریت رو از زیر طاغوت نمیخواد نجات بکنه، چرا به اون نمیخندی؟ نکنه ما هم جزو آدم های کم عقلی شبیه اون هستیم؟ الان تو بیت صحبت میکردم یه تیکه تو این زمینه بیت که نه در واقع حسینیه حضرت آقا صحبت میکردم گفتم این که خدا به پیغمبرش میفرماد زکات بگیر، میفرماد زکات بگیر، نمیفرماد پیغمبر برو بگو مردم زکات بدن، رسول خدا هم بفرماد مردم زکات بدید، آقا به کی بدیم؟ نمیدونم. برید زکات بدید. من چه میدونم؟ برید زکات و برو زکات بگیر تا تزکیه کنی مردم رو. خب این زکات میخواد بگیر به قدرت داشته باشه، باید حاکمیت داشته باشه، باید شمشیر داشته باشه، عاقلانه برخورد کن. بنده تا حالا خیلی جدی چند تا سریال تلویزیون رو نقد کردم، حالا نه اینکه زیاد بخوام نقاد باشم و نق بکنم و اینا، خیلی از سریال ها رو هم نقد نکردم، ولی بهترین سریال های تلویزیون رو حالا از نظر مذهبی بودن پین مردم مذهبی بوده نقد کردم. آدم ها چیز بودن، تو حالت اغما بودن توی بیمارستانی، ببینم حالا اسمش چی بود، بعد مثلا یه اتفاقایی می افتاد، مثلا یکیشون بود تو عالم تو همون حالت نمیدونم چه جوری بود، برزخ بود، بعد اینو مادرشو آوردن گفتن مادر فهمیدش، مثلا یه کسی خواب میدید با اینا مرتبط بود و اینا، فهمید این چون گیر مامان داره مامانشو اذیت کرده، ضرب مغزی شده، الان تو عالم برزخه. بعد من دو سه تا جلسه منبر رفتم برای این موضوع با ادله کافی، مادرش رو آوردن، مادر راضی شد ازش، گفت خدایا من بخشیدمش، این بچه خوب شد، سلام شد، بلند شد. ببین کسی مامان باباشو اذیت کنه مثلا یه 30 سالی از عمرش کم میشه، بعد اگه توبه کنه مامانش هم ازش راضی بشه میگن خب بارکلا چه پسر خوبی، 20 سال 30 سالت که کم شد که بر نمیگرده، که بچه خوبی شده میری بهش. ولی آدم مامان باباشو اذیت کنه از عمرش کم میشه توبه کنه بر نمیگرده، چه عوام بازیه در آوردیم؟ دقت بکنیم اینا حساب کتاب داره، همینجوری که نی خدا رو ما هر لحظه میتونیم راضی کنیم. بله دیگه، یه بحث روابط عاطفیه. یا مثلا یه سریال با همین دوستانی که این سریال رو طراحی کردن بهشون گفتم اینا تو عالم در حال مردن هستن، چرا بردیشون توی بیابون ترسناک؟ یکی از دوستانی که مسئول این سریال بودن اتفاقا دیشب تو این جلسه بودن، من الان دارم یادم میاد تداعی میشه، ایشون گفت اتفاقا ما رفتیم کویر اطراف دریاچه قم، اونجا یه برهوتی رو گیر آوردیم، اینا در حال مردن هستن بذاریم اونجا. خیلی آقا به تلویزیون زنگ زدن گفتن که آقا شما مرگ رو به ما یادآوری کردید، ما خیلی ترسیدیم، بچه های خوبی شدیم. این سریال خیلی اثر خوبی داشت. حالا من توضیح بدم، گفتم عزیز من شما خودتون تو تلویزیون مستند پخش کردید از کسانی که تجربه مرگ دارن، همه اونایی که تجربه مرگ داشتن تو مستند شما صحبت کردن، تو تلویزیون پخش شد، خارجی و ایرانی، خارجی ما اصل مستند، ایرانیش هم قاطی کرده بودن، یه ترکیب بود، یه زمانی جمعه ها پخش میکردن، کار خیلی خوبی هم بود. گفتم تو اون سریال میگه هر کی تجربه مرگ داره میگه من از زمین رفتم آسمان، باز شد محیطم، از بالا نگاه میکنم، هیچ کس نگفت من رفتم تو کویر لوت اطراف دریاچه چی وحشتناک. در ثانی مردمو کی گفته از مرگ باید بترسونی؟ مردمو از مرگ بترسونی، مردم روانشناسا میگن چند روز میترسن بعد چیکار میکنن؟ سعی میکنن فراموش کنن، از هرچی بیشتر بترسن سعی میکنن دیگه به یاد نیارن. تو باید یه کاری کنی طرف دائما به یاد مرگ باشه. خب ترسونش، خب کی گفت بترسونی؟ از کجای جیبه در آوردی؟ عارفی گفته بود به چی؟ آقای بهجت میفرماد ترس این خوابیدنه، دیدی دادم خسته میشه میگه آقا بخوابم. مرگ مثل اونه، چقدر لذت بخشه. تو روایات مرگ مؤمن مثل مثلا چی؟ حالا شما اینجا مرگ برای همه رو بردی تو بیابان، آخه این کار چیه میکنی؟ یه کمی کارشناسانه تر برخورد کنیم. ما به خاطر ترس از مرگ میخوای مردم رو درست کنیم، خب مردم درست نمیشن. گفتش که تو مجله نگاه کردم دیدم چه ضررهای وحشتناکی برای سیگار نوشته بود. گفت پس سیگارتو ترک میکنی دیگه. گفت دیگه مجله نمیخونم. مجله خوندن رو گذاشت کنار. تو مردم از مرگ ترسوندی دیگه، یاد مرگ نمیگه دیگه، حرف نزنی ها، حرف نزن. چرا از مرگ میترسه؟ مردم رو با مرگ آشتی بده. برخوردهای عوامانه دوستان من خیلی زیاده. یا اون ابلیس و الیاس بود که چی بود؟ آقای دکتر پژمان اشتباه گرفته بود ابلیس رو با الیاس، فکر می‌کرد ایشون الیاسه. ما روایت داریم می‌فرماد یقینم کرده بود ایشون الیاسه. بعد میگیم آقای دکتر پژمان چرا تونست شیطان رو ببینه؟ چی آدم ها نمیتونن شیطان؟ نه، ایشون یه مؤمنی بوده. مؤمنا گاهی روایت داریم میتونن شیطان رو ببینن. خب اگر ایشون مؤمن حسابی هم بوده یا حتی مؤمن معمولی، تو روایت داریم که خدا اجازه نمیده مؤمن به باطل یقین پیدا کنه. ایشون چرا تو فیلم یقین پیدا کرد؟ مردم بی خود چرا میترسونی؟ مردم نترسید، آدم هیچ وقت اینجوری اشتباه نمیکنه. مگه مرض داشته باشه، بیمار باشه؟ خدا نمیذاره آدم اشتباه بکنه. یه سوتی اون ابلیسه میده میفهمه الیاسه. آقا اگه تو سریال ما بفهمه که سریال ما به هم میخوره، خب یه داستان دیگه طراحی کن. داستان بعد نیست طراحی کنی عزیز من. این تصورات عوامانه هی افزایش پیدا میکنه. نه، آدم عارف، آدم معنوی، آدم دیندار، یعنی آدم بسیار عاقل، کیس، هوشمند، محاسبه گر، بسیار دقیق. محاسبه یک عملیات عقلانیه مثل بقیه عملیات ها. بخواد بلند شه برای نماز، شما پیش خودتون اذان میگن، شما که از فرشته های الهی هستید و از اولیاء خدا حتما، حالا ببخشید من جسارت میکنم شما رو مثال میزنم، ولی حالا شما فرض بفرمایید یه آدم معمولی هستی مثل من، شما وقتی اذان میگن تنبلید میاد برای نماز، چی به خودت میگی بلند میشی نماز میخونی؟ اون حرفی که میزنی عشقولانه است؟ اعتقادیه؟ معنویه؟ مادیه؟ عقلانیه؟ چیه؟ بهترین حرفی که اون نماز تو رو آباد میکنه، بهترین حرف دارم میگم، ما که تو ادعیه نمونه هاشو پیدا میکنی از زبان معصوم. بگی چی؟ بگی من الان جای نماز کار دیگه بکنم فایده نداره، خدا ثمر نمیده، لا یمکن الفرار من حکومتی. پاش نماز تو بخون، خودتو سبک نکن. ائمه خدا همینجوری با خدا مناجات میکنن. نه آقا، این که خیلی سطح پایینه. چی میخوای بگی پس؟ بگو ببینم مثلا چی میخوای بگی. خدایا من تو را ترجیح دادم. خب این که سراسر عجبه. که وقت پیغمبر اکرم میفرماید با عجب عبادت کنی اصلا بهتره نکنی. تو باید تو عبادت حد اقلی اعلام کنی حرفتو. خدایا من غلط میکردم نماز نخونم، کار دیگه فایده نداشت بکنم، پس اگه اومدم مثلا هنر نکردم. اینو بگو، عبادتت برات بمونه. اگه اینجوری عقلانی حد اقلی برخورد نکنی، عبادتت دچار عجب میشود. دیگه من نمیتونم بیشتر از این توضیح بدم. برخوردهای عقلانی رو بهش بها بدید. اگر برخوردهای عقلانی رو بهش بها بدید، یک دین و معنویت ناب و سالم و عالی و خوبی پیدا خواهید کرد. عرفا دو جور هستن، صاحب دلها و صاحب دیده‌ها و صاحب کرامت‌ها دو جور هستن. خودشون گفتن ما دو جور هستیم. بعضیاشون اینقدر آدمای ساده و با صفایی هستن که به همه جا میرسن، بعضیاشون اینقدر تیزن که به همه جا میرسن. اونایی که اینقدر ساده هستن که به همه جا میرسن، چشمشون باز میشه، اونا الگو نباید قرار بگیرن ها. یه وقت اونا رو الگو قرار ندی اگه سر راهت قرار گرفتن. صاحب دیده و صاحب دل باشه، فداش بشم الهی، التماس دعا بهش میگم، ولی او رو الگوی خودم قرار نمیدم. اما اگر دیدی عارفی از سر شدت هوشمندی به جایی رسیده است، او رو الگو قرار بده. آی بهجت نمونه است، آی بهاءالدینی نمونه است، مرحوم قاضی نمونه است، ازد امام نمونه است. به شدت عاقلانه این عرفای بزرگوار از شدت عقلانی برخورد کردنشون به اوج رسیدن. دوستان من عرضم تمام، محاسبه نفس یک مقوله عقلانیه. یه نمونه از محاسبه نفس ها رو برای شما بگم. الان روایت از رو میخونم براتون، اینجوری خودتون رو محاسبه نفس کنید. ببینید این چقدر عقلانیه. رفقا هر کی اینجوری خودش رو محاسبه نکنه عقل نداره. ایمان و اینا رو بذار کنار، ما ازش بحث نمی کنیم فعلا. عشق به خدا و احساس خوب معنوی اینا رو تو خدا بازی نده، ما رو ولمون کن تو خدا. عقلانی برخورد کن، محاسبه گر باش. اگه من باشم یه کاراکتر بخوام درست بکنم برای یه فیلمی که بخواد نمادی از ابوالفضل العباس باشه، ابوالفضل العباس که به قول مرحوم قاضی به ایشون فرموده بودن همه عرفا ریز خور خان ابوالفضل العباس هستن، حالا ما شمشیر و علم او رو دیدیم و دست جدا شده او، سقایت او را دیده ایم، اما مرحوم قاضی اون عارف بزرگوار خود ایشون میفرماد هر چی من دارم از حرم ابوالفضل العباس. آیت الله العظما بهجت هر کی میرفت باش خداحافظی بکنه میفرمود که از طرف من یه سلام به ابوالفضل العباس برسونه، دیگه بیشتر نمیرفت جلوتر، به امام حسین اینا نمیگفت، شاید جسارت نمیکرد. ابوالفضل العباس عرفا یه رابطه دیگه باهاش دارن، اصلا یه جور دیگه ایشون نگاه میکنن، درسته؟ ایشون رئیس عرفاست. اگه من بخوام توی فیلمی یه کاراکتری بسازم که مثلا نمادین، افسانه‌ای، اسطوره‌ای بخواد یه شخصیتی مثل ابوالفضل العباس رو نشون بده، به شدت حساب شده. حالا اتفاقا یه نقلی از کودکی‌های ابوالفضل العباس هست، من به شما بگم نقل شده، میزان اعتبارش معلوم نیست، ولی میشه صحتش رو. تو بغل امیرالمومنین علی علیه السلام نشسته بود، آقا شروع کرد عدد به او یاد دادن، عباس هم بگو یک نقلیه، حالا زیاد اعتبارش من نمیدونم چقدره، عباس هم بگو یک، عباس هم بگو دو، جواب نمیده، عباس هم بگو دو، جواب نمیده، عباس من تو نمیگی، زبانی که یک میگه دو نمیگه. زمینه های اون نگاه رو عارفانه ابوالفضل عباس علیه السلام بهش نگاه بکنید، میدونید حکیمان است. بعد تو روایت هست حکمت رو خدا به کودک هم میده، به صبی، به کودک. یه وقت شما از زبان یه کودکی ممکنه حکمت، یک بچه‌ای بود تو فامیل ما داشت رد میشد، گفت من میدونم خدا چرا ما رو دوست داره. گفتم مگه خدا ما رو دوست داره؟ گفت بله دوست داره. گفتم چرا دوست داره؟ گفت تو مثلا یه عروسک درست کرده باشی دوست داری؟ همینجوری گفتم نه. گفتم یه نه بگم به نظر چی میشه این؟ الکی تایید نکرده باشیم. گفت چرا دیگه، من خودم عروسک درست بکنم دوست دارم، مثال از سر من وردا شر من کم، حرفش رو ادامه داد. گفتم خب تو عروسک دوست داری؟ چی عروسک درست؟ پسرم بودا، گفتش که عروسک درست بکنم دوستش دارم، دوست دارم کسی اونو زیر پاش بذاره. گفتم خب، گفت خب ما همه عروسکای هستیم که خدا خلق کرده، دوستمون داره، دوست داره کسی ما رو لغت بکنه. خیلی خوشم اومد، تشویقش نکردم، گفتم بدبخت میشه بچه. بعد میره هی دفعه بعد میخواد ادای این حرفه رو در بیاره که دوباره تشویق بشه، تشویق نمیخواد. خب گفتم خب برو بازی تو بکن. این رفت، من تو کفش موندم، عجب حرفی زد که ادامه پیدا کنه. میدونه دیگه تشویق زیادی کور میکنه آدمو دیگه. همیشه به بچت محبت کن، تو کپونیش نکن، نگه میدارم هر موقع چی کار کردی، چرا کپونی میکنی؟ همیشه گفتم چند شب پیش، هر یه بوسه ای که از فرزندت بگیری یه درجه تو بهشت، کپونی میکنی چرا؟ خدا حکمت رو به کودک هم میده. میفرماید ببینید این محاسبه است، امام صادق علیه السلام میفرماید آقا ولی شما میگی عقلانی، ما حس خوبی بهمون دست میده، دوست داریم گریه کنیم بعضی وقتا با این حرفای عقلانی. خب ببین نداره، گریه هم چیز خوبیه. گفتم گریه رو آخر سر میگم، اتفاقا آدمای به شدت عاقل بیشتر گریه میکنن. اصلا گریه کردن برای امام حسین یه عملیت هوشمندانه است، اصلا کاملا فرق میکنه. حالا من جاهاش هم میتونم مثال بزنم، آقا من صبح زور اینجا اونجا رفتم، شب اونجا، این شد اون شد. اصلا دین مقوله روشن فکریه، دین مقوله محاسبه است. کیا دین رو نمیپذیرن؟ کسانی که اصلا تجربه دانش ندارن. اما اونایی که تجربه دانش دارن، رفته بودم توی پژوهشگاه نانو تکنولوژی. خب نانو تکنولوژی رو حتما باش آشنا هستید، اگه آشنا نیستید منم نمیتونم الان توضیح بدم، وقت ندارم. نانو تکنولوژی یه پیچیده، یه تکنولوژی دیگری است غیر از همه آنچه الان موجوده در صنعت. یه پودری رو آورد جلو من، گفت این پودر زغال زنگ با نانوتکنولوژی فناوری شده، آورد جلو. انقدر این پودر وقتی نگاه میکردی لطیف بود، چون از ذرات بسیار ریز تشکیل شده بود، نه آرد شده باشه، فوق العاده، فوق تصور شما. بعد اومدم دست بزنم، گفت نه 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 دست بزنید. گفت ما همیشه اینو هر کی میاد پژوهشگاه همین حال اینجوری حالشو میگیریم، میاریم جلو که میخواد دست بزنه بهش میگیم دست نزن. گفتم چرا نباید دست بزنم؟ گفتش که این ذراتش انقدر ریزه دست تو ببری به سمتش، از طریق پوست دست شما آنن جذب خون میشه، میره داخل روزنه های پوست شما، خیلی گلوگشادتر از اینه که جلو اونو بخواد بگیره، اون رد میشه. نانو تکنولوژی اینجوری برخورد میکنه با مواد. بعد یه دونه آهن فولادی گذاشته بود از اینه که دکل برق هست، گفت حاج آقا اینو بردار. برداشتم، اونم یه دستی بردارم که نشد دو دستی بگو اینا فولاده. شما فکر کردی دکلای بلند برق بالای کوها اون سیمای سنگین فولاد میذاره، یه چیزای آهنای خیلی محکم. گفت خب، گفت حالا نگاه کن اینه که با نانو تکنولوژی درست شده، این 10 برابر این استحکام داره، دیرتر زنگ میخوره و خیلی چیزای دیگه. گفت حالا اینو بردار. اومدم با دو تا دست بردارم، اینه یه بادکنک پرید بالا. گفتم واقعا گفت نانو تکنولوژی اینه، چقدر سبک ولی چقدر محکم‌تر. حالا می‌خواستم نانو تکنولوژی یکم برای توضیح داده باشم. خب کسی اینا رو ببینه یکم گوشی دستش میاد، ما تو چه جهانی زندگی می‌کنیم. گوشی که دستش اومد احتمال میده که برای وضو، برای ساعت خواب و بیداری یا برای خیلی چیزا که دین برنامه گذاشته یه حسابی توش هست، یکم احتمال میده، میدونی؟ وقت با همه اینا عقلانی برخورد می‌کنه. مثلا اون پزشک متخصصی که استاد دانشگاه تهران به من برگشت گفت هر چی بگی پیغمبر گفته من در بس قبول میکنم، تو رشته علمی من علی حرفای من بگی، چون من تا آخر این علم رفتم. متخصص مغز و اعصاب بود، گفت من جراح مغز و اعصاب بود، گفتش که من تا آخر این علم رفتم، بشر از کجا به بعد دیگه چی نمیفهمه رو میدونم، بعد میدونم این کار آدم معمولی نیست، اینا رو بفهم پیغمبر رو باید بفهمن. تو فقط مطمئن باش این سخن پیغمبره، من میپذیرم. ظاهرش اصلا حزب اللهی مذهبی نبود، از عقلش به اینجا رسیده بود. او ایمانش پایدارتره به پیغمبر از ایمان یه عوامی که حالا دیگه لیدر گیر نیاورده، گفته بریم دیگه در خونه اهل بیت انشالله یه وقت لیدر دیگه ای پیدا کنیم میریم سراغ اون. ایمان مستودع داره. عرضم رو تمام بکنم با این روایت. آقایون یه نگاه عقلانی داشته باشید به معنویت. باشه؟ باشه؟ می فرماید اذا آویت الی فراشک. ببخشید من تصورم از ائمه هدا اینجوریه، من نگاهم اینجوریه، من به شدت امام صادق و باهوش می دونم، به شدت و به شدت دقیق، به شدت روشن فکر و عمیق و عاقل. من تصورم از ائمه هدا اینجوری، ببخشید. آقا گریه میکنن. بله گفتی گریه. آدم باهوش دل به چیزای کشکی نمیده، خود به خود این عاشق خدا هم میشه طبیعتا. اصلا حرفشون از زن دیگه، اصلا اتفاقی یکی از نمیخواد در موردش صحبت کنی. عشق که زوری نیستش که آدم فشار بده به قلب خودش. تو فقط با عقلانیت بقیه چیزا رو بریز دور، بعد ببین کارت به کجا میرسه. اذا آویت الی فراشک، این آخرین سفارش ما قبل از فردا شب هست، که نمیدونم سفارش دیگری در باب محاسبه نفس رو داشته باشیم با هم یا نه. میفرماد فنظر ما سلکت، ما سلکت فی بطنک. نگاه کن چی خوردی وقتی رفتی، ببین چی خوردی. غذا رو اول محاسبه کن. غذا یعنی چی؟ هر غذایی خورده باشی اثر وضعی داره روت. حرام نخورده باشی، شبهناک نخورده باشی، اثر وضعی داره. مثل یه طبیبی که میگه من غذای مسموم نخورم. لقمه حرام خورده باشی تا 40 روز آثار وضعیش در تو باقی میمونه. تو باید خیلی باهوش باشی این غلطا رو نکنی. اول نگاه کن چی خوردی. وای خدایا، و ما کسبت فی یومک، چی به دست آوردی امروز. محاسبه گر باش. و اذکر انک میت، یادت بیارد که تو خواهی مرد. و ان لک معاد، روزی برمیگردی بعد از مرگ و از تو حساب خواهند رسید. اینها یه رفتارهای کاملا عاقلانه است. عاقلا این کار رو انجام میدن. آدم های هر دنبیل دم پیتی این کارها رو نمی کنن. علمون کن بابا. آدم عاقل نگاه میکنه، آدم برنامه ریز و مدیر آینده رو بررسی میکنه، چشمنداز داره تو زندگیش. مدیرها چشمنداز دارن. چشمنداز یعنی چی؟ میشینه حساب میکنه، میگه شما الان داری کار صنعتی، کار تجاری، کار فرهنگی، کار هرچی میکنی، بعد میخوای به کجا برسی؟ بعد مثلا تا 5 سال دیگه پیش بینی دینه که به کجا برسی؟ یا آدم معنوی وقتی که پیش بینی میکنه، مثلا شما الان بشین برنامه‌ریزی راهبردی بکنید، یه چشمنداز برای خودتون طراحی کنید، نگاه کن الان چند سالتونه؟ 40 سال یا 30 سال؟ متوسط سن جمع خودمون رو بگیرم، 30 بگم یا 40؟ 30 خوبه. خب 30 سال، تو این 15 سال بعد از 30 سال چقدر رشد کردی از نظر معنوی؟ یه نفر خاکی متواضع حال بده، یه جوابی بده خودمونی، زیاد مثل عرفا پاسخ ندید. تو این 15 سال چیکار کردی؟ هیچی؟ نه، از نظر معنوی. تحصیل که ابزاری بود که تو رو رشد معنوی بده. کار کردی، پول در آوردی، غذا خوردی، ابزار بود که تو رو رشد معنوی بده. ازدواج کردی، بچه دار شدی، نمیدونم هر جوری شده، ابزار بود رشد معنوی. نتیجه چی؟ چقدر گیرت اومده؟ هیچی؟ خب 3 تا 15 سال دیگه میشه 3 تا هیچیه دیگه. دیگه چی میشه؟ میخواد غم از دلتون بردارم. هر موقع خیلی گرفتار شدی، یه نفر بود خیلی گرفتار شده بود، زنش زن طلاق، چی میگن زن طلاق بچه چی؟ نه، یه اصطلاحی هست زن طلاق بچه یتیم. چی؟ آقا داغون شده بود زندگیشا. وقتی به من شروع کرد در دل کردن، اصلا من بریدم. حالا من خیلی کم میبرم و میگم حالا اشکال نداره. طرف میگه آقا مثلا خانمم پدرمو در آورده، میگم نوش جون حالا تو امتحانت این بوده، انشالله رد میشه، تو خودتو قوی کن. اونی که میگه شوهرم داغونم کرده، میگم خب ببین رو تحمل کن، ببین چجوری چقدر قوی میشی خدا خواسته. یعنی خیلی کم نمیارم. آقا یه جوری گفت فهرست بدبختی هاشو من کم آوردم، دیگه روم نشدم اون حرفا بزنم. خدا شاده تو ماشین نشسته بودیم، من ماشین زدم کنار، تو همین خیابون ولی عصر علیه السلام هم بودیم، یادم دقیق. گفتم که حالا چی بگو؟ از رفقای قدیمی بود. گفتم چند سالته؟ یه دفعه افتاد تو ذهنم، چون دیگه حرف علکی بلد ذهنم نرسید بزنم، رفتم سراغ حرف حساب. گفتم چند سالته؟ گفت 40 ساله. گفتم این 40 سال چقدر چجوری گذشته؟ یادت قدیم ما با هم دیگر رو میدیدیم؟ آره. گفتم این فاصله چقدر گذشته؟ 30 سال ما هم دیگر رو ندیدیم حدودا. آره. گفتم چقدر گذشته؟ او یه چشم بر هم زدن. گفتم چند سال دیگه میخوای زندگی کنی؟ گفت بابا اینجوری اینقدر فشار عصبی دارم 1-2 سال بیشتر نمیکشم. حالا جواب نمیداد. ای به زور میگم تو جواب بده. گفتم من 30 سال دیگه بده هدیه میدم، میشه 70 سال. احتمال میدی 70 سال اون؟ گفت اصلا و ابدا. گفتم قبول کن 70 سال تمومش بکنیم، دیگه چونه نزن. گفت خب حالا 70 سال. گفتم تو 70 سال آینده 30 سال میخوای زندگی کنی؟ 30 سال گذشته چجوری گذشت؟ یه چشم بر هم زدن. 30 سال آینده چجوری میگذره؟ یه چشم بر هم زدن. این همه ننه من غریبم بازی داری در میاری برای یه چشم بر هم زدن؟ ولکم بریم. باشه. اینجوری افتاد رو صندلی. یکمی رفتیم جلوتر و گفتم میخوای پیاده شی؟ گفت چرا. چند روز بعد به من زنگ زد، شهرستان بود، گفت درسایی که ول کرده بودم دوباره شروع کردم، دارم مدرکمو میگیرم، مردشور این زندگی که منو بخواد ناراحت بکنه. چیکار کردم؟ هیچی هم ندارم، آس و پاسم هستم، اینجوری هم هست اونجوری هم هست، به جهنم و به درک. من 30 سال دیگه میخوام بگم یه چشم بر هم زدن، الان قصه چی بخورم؟ اینو شما میگید چی اسمشو بگید به من؟ چه احساس عارفانه ای بود؟ نه، این یعنی برخورد عقلانی، یعنی دین. این پایه معنویت و عرفانه. دیگه وقت نیست خدا شاهده بگم اگر شما پایه معنویتتون عقلانیت نباشه، دو قرط و نیمتون از خدا باقی میمونه ها، متوقع میشید، اوج پیدا میکنید، صاحب ادعا میشید، او فکر میکنی تخمه تو زرده کردی، فکر میکنی این مادر گیتی تو را فقط زاییده، نه با تو کسی نیستی، یادم معمولی، اینکم میت و اینه هم میتون، همه میمیرن، شلوغش نکن. میفرماید به یادت بیار تو میمیری. آقا وقتی که آدم به یادش میاره میمیره اینقدر منطقی میشه، خیلی منطقی میشه، تازه درست نگاه میکنه. وقتی رفتی توی رخت خواب بدون میمیری، چقدر پیغمبر امام صادق ما رو بخواد عقلانی بار بیاره. محاسبه نفس یک مقوله عقلانی است. بلا فاصله ببرمتون کربلا. آقا اینجور بحثای عقلانی حال آدمو میگیره، اون حال خوش معنوی، بله اول میگیره حال خوش معنوی الکی رو میگیره، بعد یه حال خوش معنوی راستکی به آدم میده. ابی نداره، بذار همین کارو بکنه، بذار کارش بکنه. میفرماید دیدم عمم زینب بعد از اون همه درگیری، اون همه آوارگی برای جمع کردن بچه‌ها، این همه خیمه نیم سوخته رو برقرار کردن، اون همه کشته و شهید و عزیز دادن، نشسته نمیخوابه، سحر شده، همه رو آرام کرده. عمه من چرا نمیخوابه؟ نگاه میکنم نکنه میخواد نماز شب بخونه عمه من، ببینم نمیایسته نماز شب بخونه. دقت کردم دیدم نشسته داره نماز شب میخونه. چرا به زینب میگفتن عقیله بنی هاشم؟ عقلش چقدر میرسه؟ معلوم نیست خدا چگونه از من حساب برسه. یعمل الاعمال و صالحه و هو علا و جل روایت شو چند وقتی خون. باور میکنید این یک برخورد عاشقانه نیست، این به شدت یک برخورد عقلانیه. میخواد دستشو ببره، داره در رکعات نماز میخونه، 8 رکعت 4 تا 2 رکعت بعد 1 2 رکعت که بعد یه رکعت بخونه که بعد تو قنوت نمازش بگه العف العف العف. زینب تو وقتی میخوای امشب بگی العف، اینو شما چی تحلیل میکنید؟ خیلی عظمت داره حضرت زینب که بعد امام حسین میفرماید زینبم منو از دعا فراموش نکن، نگاه میکنه به زینبش، میدونه زینب چه عظمتی داره. لا تنسنی من الدعا، زینبم منو از دعا فراموش نکن. بعد همین زینب تو کاخ عبیدالله ملعون توی مقابل یزید ملعونتر وقتی که شروع کرد به سخنرانی کردن، سخنرانی از زینب رو دیدی یک ذره توش احساسات نیست، کاملا عقلانی. به یزید برگشت چی فرمود؟ یزید ملعون، ما هرچی فوش از دهنمون در میاد بهش میدیم، برگشت یه آیه قرآن براش خون. فرمود میدونی یزید چرا کارت به اینجا کشیده که میگی لعبت خاش موبل ملک فلا خبر اونجا اولا وحی و نظر، وحی نازل نشده. سمکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله، کسانی که رفتار غلط دارن آخرشان به اینجا میره، آخر کارشان به اینجا میرسد که تکذیب میکنن. تو انقدر بد رفتار بودی بیدین شده ای. چقدر دقیق، بدون احساسات. یا اونجایی که برگشت به عبیدالله ملعون جواب داد زینب کبرا، برگشت گفت دیدی خدا برادر تو کش، دیدی خدا ما رو روسفید کرد، تو رو چه کرد؟ زخم زبان زدن. یه دفعه زینب کبرا برگشت فرمود ما رأیتو الا جمیلا، من آنچه دیده بود دیدم لطف خدا بود، خدا به ما لطف کرد، فرصت فداکاری در راه خودش به ما عنایت کرد. اینا برخوردهای چیه شما میگید؟ اسمشو چی میذارید؟ فوق العاده عقلانی. وقت دشمن واقعا زبون شده بود، یعنی داغون شده بود در مقابل زینب. عبیدالله میدونی وقتی به زینب نگاه کرد، اون چشمهای ناپاک و ظالم و پلید خودش، گفت این خانوم کیه؟ وسط خانوما دورشو گرفتن، با شکوه آمد نشست، اعتنایی به ما نکرد. گفتن او زینب دختر امیر المؤمنین است. دید خیلی زینب با شکوه آمده و خیلی بی اعتناع به کاخ یزید با اقتدار نشست. میدونید چی کار کردن وقتی میخواست بره کاخ یزید؟ نامردا فهمیدن خانوما دور زینب رو میگیرن، یا حتی برای دختر فاطمه زهرا قائل میشن، شکوه و اقتدار خود زینب که هست به جای خودش. نامردای تناب آوردن در مجلس یزید، گفتن زینب باید بیاد این تناب رو به گردنش بیاندازیم بکشیم ببریم. میفهمی من دارم چی میگم؟ دختر علی رو تناب به گردنش گرفتن، جلوی پسر معاویه دارن میکشن میبرن. ای روزگار اف بر تو. اینجوریه؟ باش، اینجوریه، اینجوری باید رفتار کنی. وقت در راه خدا زحمت کشیدی، تازیانه خوردی، شکایت نکن، زینب الگوی تو باشه. ما 2000 ابا عبدالله الحسین امیرالمومنین زحمت برای دین نکشیدیم، تو رو خدا شما حاضرید اینقدر در راه دین کتک بخورید؟ به خدا قسم حقش زینب که حرمش پادگان تربیت مهدی فاطمه شده باشه در این آخر الزمان که میبینی زینبی قوغایی کرده. این همه در طول تاریخ از زینب کبرا تعریف کردن، هیچ وقت نگفته بودن زینب تو کسی هستی که در نهایت سربازان مهدی فاطمه در حرم تو تربیت خواهند شد. هیچ کس دیگه اینو شو حدس نمیزد در عظمت حضرت زینب. بله زینب بزرگه، بزرگواره. روزه بخونم و تقدیم کنم، نبین زینبو دارن تازیانه میزنن کنار نعش برادر. او شخصیت با عظمتیست. گفت مزنیدم مبریدم که در این دشت مرا کاری هست، گرچه گل نیست ولی صفحه گلزاری هست. الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.